کنار عزیزان و خانواده لحظات بسیار خوبی رو برای شما آرزو میکنه. ساعت 18:30 است. اینجا رادیو سلامت و تقدیم به شما برنامه با نخبگان.
و این سرزمین مقدس خود آسمانی است پر ستاره، کهکشانی است که در آن صف به صف مردان و زنانی بی ادعا قامت افراشته اند، بزرگانی که نامشان در حافظه تاریخ جاودانه خواهد ماند.
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست، هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود. صحنه پیوسته به جاست، خرم آن نغمه که مردم به سپارند بیاد. به نام خدای خوب، سلام بر شما خوبان روزگار. خداوندگار سخن سعدی شیرازی می‌فرماید: نگهدار فرصت که عالم دمی است، دمی پیش دانا به از عالم است. شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو سلامت و دوستداران برنامه با نخبگان، متشکرم که امروز هم در کنار ما هستید. این افتخار رو دارم که همراه شما پای صحبت‌های انسان‌های ارزشمندی می‌نشینیم که مسیر زندگی پرفراز و فرود اونها با تکیه بر صبر، اخلاق، دانش و ارزش‌های والای انسانی هموار شده. شنیدن اتفاقات دوران کودکی، نوجوانی و رمز و راز رسیدن اونها به قله موفقیت و کامیابی خالی از لطف نیست. انسانهایی که رد پای اونها در بسیاری از رویدادهای تاریخ معاصر ایران بر جای مونده و زندگی امروز ما متأثر از خدمات گرانسنگ هست. رویدادهای زندگی و تجربیات نخبگان عرصه سلامت رو در با نخبگان رادیو سلامت بشنوید.
میهمان این هفته
دکتر امیرعلی حمیدیه، متولد سال 1351 در شهر تهران، استاد خون، سرطان و پیوند سلول‌های بنیادی خونساز دانشگاه علوم پزشکی تهران است. وی رئیس پژوهشکده ژن، سلول و بافت، مؤسس اولین بخش پیوند سلول‌های بنیادی کودکان و اولین بانک اهدای سلول‌های بنیادی در کشور است. ایشان تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در دبستان ارمغان تربیت و دبیرستان البرز تهران به اتمام رساند. در سال 1369 وارد دانشکده پزشکی شد و پس از اتمام دوره دکترای پزشکی به تحصیل در رشته تخصصی کودکان پرداخت. در سال 1381 رشته فوق تخصصی خون و سرطان کودکان را ادامه داد و پس از آن دوره پیوند سلول‌های بنیادی را در آمریکا گذراند. عضویت در هیئت رئیسه پیوند سلول‌های بنیادی خونساز آسیا اقیانوسیه موسوم به APBMT از دیگر فعالیت‌های اوست. علاوه بر این در حدود 8 سال به عنوان نماینده انجمن پیوند سلول‌های بنیادی خونساز شرق مدیترانه در سازمان جهانی پیوند سلول‌های بنیادی خونساز WBMT انتخاب شده است. دکتر امیرعلی حمیدیه از سال 1394 1954 به عنوان دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزیده شده و در توسعه این فناوری و تشکیل شرکت‌های دانش‌بنیان این حوزه نقش اساسی داشته است. از این دانشمند ایرانی بیش از 150 مقاله در مجلات معتبر بین‌المللی به چاپ رسیده و سال‌ها در کسوت سخنران به کنگره‌های مشهور بین‌المللی در حوزه پیوند سلول‌های بنیادی خونساز دعوت می‌شود. دریافت جوایز متعدد ملی و بین‌المللی از جمله جایزه دانشمند ویژه و جایزه البرز معروف به نوبل ایرانی از دیگر افتخارات ایشان است.
آقای دکتر حمیدی، سلام عرض میکنم، خوش آمدین.
به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران عزیزتون و هموطنان خوبم در سراسر ایران.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم از پلاک که تشریف می آوردین. دیدم که خیلی عجله دارین، یعنی که واقعا دغدغه و مشغلتون خیلی زیاده. چه خبر از مرکز طبی؟ شلوغه؟
بله خیلی شلوغه، به خاطر در واقع فصل آنفلانزا مراجعین به بیمارستان خیلی زیاد هستن
و بیمارانی که تو فیلد شما هستن، کوچولوهای عزیز اینطوری بگیم،
در واقع بیمارانی که دچار مشکلاتی هستن که شیمی درمانی میخوان یا بیمارانی که پیوند سلول‌های بنیادی ندریافت میکنن، خب سیستم ایمنیشون ضعیفتر از حالت طبیعی اینه که اینا بیشتر در معرض خطر گرفتن عفونت‌های تنفسی هستن.
پس جز گروه‌هایی هستن که باید حتما واکسن آنفلانزا.
بله حتما، ما بعد از 6 ماه از پیوند شروع میکنیم واکسیناسیون آنفلانزا رو و مکرر این تکرار میشه تو چند سال اول.
بسیار خوب، وضعیت واکسن آنفلانزا چطوره؟ امسال
مناسب بود،
توضیحش مناسب بود، تعداد واکسنی که وارد
تعداد و توضیح مناسب بود.
بله
یکم باید هموطنان عزیز فصل تزریقش رو دقت بکنن، زودتر مراجعه کنن. بعضی تازه دارن اواسط آبان میان برای واکسن آنفلانزا که یکم دیره.
چه زمانی مد نظر شما هست؟ بهتره
همون در واقع دو هفته آخر شهریور دیگه، حالا دو هفته اول مهرم، این زمان خوبیه برای واکسن آنفلانزا، ولی دیگه نیمه آبان واقعا دیره.
خیلی ممنونم آقای دکتر. حالا چون صحبت از به هر حال مرکز طبی شد و اینکه اونجا شرایط چطوره، من فکر کردم که اینجوری شروع کنیم. اما یه موضوعی که من خیلی فکر کردم قبل از برنامه که با چی شروع کنیم، گفتن شما خیلی خوش صحبتین.
لطفا
خدا شکر کردم، گفتم که بالاخره خودتون که خوش صحبت باشین. آقای دکتر دیگه برای من خیلی کار سختی نیستش. هر چی رزومتون رو چه میدونم بیوگرافیتون رو داشتم نگاه میکردم، همه چی درخشان بود. یعنی اینکه اولین مرکز پیوند یا اولین بخش پیوند سلول‌های بنیادی رو راه اندازی کردین، یا به هر حال بانک سلول‌های بنیادی رو راه اندازی کردین. چطور شد؟ از چه زمانی به این فکر افتادین؟ چون فکر میکنم سال 1169 که شما وارد رشته پزشکی شدین، شاید اولین پیوند اون زمان اتفاق افتاد. اگه من اشتباه میکنم حالا تصحیح بفرمایید.
کاملا درست میفرمایید.
میخوام بدونم اینا چه تقارنی با همدیگه دارن.
شاید بگم موقعی که من متولد شدم و اولین پیوندای دنیا اون تاریخ ها انجام شده، یعنی ابتدای دهه 70 میلادی، ولی خب تو کشور ما اولین پیوندها در واقع بعد از دوران جنگ شروع شد، یعنی سال همونطور که فرمونده اسفند 69 شروع شد.
بله.
منتها تا سال 1385-86 که من به مجموعه دانشگاه علوم پزشکی تهران اضافه شدم، بخش پیوند سلول‌های بنیادی کودکان در ایران وجود نداشت.
ما به صورت متمرکزی بخشی یک فضایی برای این کار نداشتیم.
نه اصلا برای کودکان تعریف نشده بود، با اینکه پیوند در کودکان در دنیا شروع شده بود، در ایران 15 سال قبلترش پیوند در بالغین شروع شده بود. البته پیوندهای اتولوگ، یعنی از خود شخص به خود شخص، یا پیوند حداکثر از خواهر و برادر به بیمار بود. بعضی که ما پیوند کودکان رو شروع کردیم، همزمان پیوندهای مدرن تر مثل پیوند از افراد دیگه خانواده، مثل پیوند از بند ناف، مثل پیوندهای نیمه سازگار و خب با تأسیس اولین بانک اهدا کنندگان سلول‌های بنیادی در ایران که اون موقع در شرق خاور شرق مدیترانه و منطقه خاورمیانه اولین بار بود، پیوند از اهدا کنندگان غیر خویشاوند هم راه افتاد. یه جوری پیوند کودکان راه اندازیش در ایران باعث شد که پیوندهای مدرن و بروز دنیا وارد کشور بشه و همین مسئله باعث شد که پیشرفت قابل توجهی توی امر پیوند اتفاق بیفته. اصل پیوند هم خب همونطور که اسمش از روش میاد، اینی که شما بتونید سلول بنیادی رو از یک فرد دیگه‌ای به یه فردی برسونید. به خاطر همین هم توسعه این علم اتفاق افتاد. یه موقعی تو ایران 2-3 مرکز پیوند شاید بیشتر نبود. الان که من با شما صحبت میکنم، خدا شکر میکنم 20 مرکز پیوند سلول‌های بنیادی تو ایران هست. بیش از 1300 پیوند در ایران در طول سال داره پیوند سلول‌های بنیادی خونساز انجام میشه و هرچند هنوز به عدد 2000 فاصله داریم و هنوز نیاز کشور بیشتر از این هست، ولی خب اگه میخواست به اون وضعیت بمونه خیلی تحت فشار قرار میگرفتن مردم، چون هزینه انجام هر پیوند سلول‌های بنیادی خونساز نوع آلوژنش، یعنی از فرد دیگه به فرد دیگه، از 500 هزار دلار تقریبا شروع میشه تا 900 هزار دلار. این هزینه با
نزدیک فکر میکنم 1,000,000 دلار هم اگه اشتباه نکنم، من این عدد رو دیدم، حالا فکر کنم به نقل از خودتون بود، حتی بیش از این عدد.
یاد باید مریضا هزینه میکردن که این چیز الان تقریبا نشدنیه برای مردم.
برای اون ارزاوری هم داره، حالا زمینه که نمیذاریم ارز از کشور خارج بشه، از کشور همسایه هم میان برای پیوند.
من خودم توی مرکز طبی کودکان و تیم ما در واقع تا الان از 13 ملیت مختلف اینجا پیوند کرده. راستش اگه بخواین ظرفیت دانشی و علمیش تو ایران کاملا مهیاست، ولی نیاز به گسترش تعداد تخت‌های پیوند هست، چون همین الانش هم ما اونقدر تخت زیاد نداریم و باید به بیماران خودمونم برسیم. اگر این امکانات مهیا بشه قطعا بیشتر از این هم میتونیم بیمار خارجی بپذیریم، ولی مرکز ما تا الان 13 کشور و 13 ملیت مختلف ما تونستیم پیدا.
خیلی متشکرم آقای دکتر حمیدی. در درمان چه بیماری هایی ما از پیوند سلول های بنیادی خونساز استفاده میکنیم؟ آیا عذرخواهی میکنم در واقع چقدر موفقیت داره؟ حالا اینکه گاهی وقتا ممکنه که به حال ما یک نتیجه خوبی هم نگیریم، چند درصد موفقیت داره؟
من اول از آخر شروع میکنم سوال سرکار جواب میدم و اون درصد موفقیت پیونده. در کودکان یه چیزی حدود 70% و در بالغین یه چیزی حدود 50% این کار موفقیت داره. فقط باید عنایت داشته باشید بیمارانی که به بخش پیوند سلول‌های بنیادی خونساز ارجاع میشوند بیماران با شانس صفر هستند، یعنی از همه درمان‌های دیگه کاملا قطع امید شده، شانس بیمار صفره و از صفر این شانس به 70% افزایش یعنی هر 10 بیمار 7 بیماری که قطعاً از 10 بیماری که قطعاً از بین میرفتن 7شون خوب میشن و کاملاً به زندگی برمیگردن در رشته تخصصی بنده. 5 گروه بیماری مختلف هست که با پیوند سلول‌های بنیادی خونساز درمان میشه، بیشتر از 70 نوع بیماری رو شامل میشه. دسته اول بیماری خونی بدخیم، انواع سرطان‌های خون. دسته دوم بیماری‌هایی هستن که بدخیم نیستن، غیر بدخیم خونی هستن ولی کشندن، مثل نارسایی مغز و استخوان، مثل بعضی از بیماری نادرتر مثل آنمی فانکونی، مثل تالاسمی ماژور که تو ایران شایع. دسته سوم بیماران دچار نقص ایمنی ارثی هستن، اینا هم خیلیشون بیماری کشنده هستن که اکثرا همون کودک تو سن شیرخوارگی حتی جونش از دست میده. اینه که خیلی از این بیمارها نیاز به پیوند سری و اورژانس سلول‌های بنیادی خونساز دارن. دسته چهارم بیمارهای متابولیک ارثی هستن که احتمال داره اسمش رو تو برنامه شما هم به خاطر اینکه خیلی والدینشون مراجعه میکنن به سازمان غذا و دارو برای گرفتن آنزیم، بیماران MPS، بیماران دچار بیماری نیمنپیک، بیماری استخوان مرمری و غیره، این هم بیماری هایی هست که نیاز به پیوند سلول‌های بنیادی خونساز داره. دسته پنجم یک دست تومورهای جامد هستن، مثل سارکوم یوینگ، مثل نوروبلاستوم و یه سری تومورهای بدخیمی که نیاز به پیوند داره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر حمیدی. اجازه بدین فرصت از دوستان بگیریم. میزبان جناب دکتر حمیدیه هستیم، استاد خون سرطان و پیوند سلول‌های بنیادی خونساز دانشگاه علوم پزشکی تهران. همچنان همراه ما باشید. Thank you.
همیشه من در جستجوی جایی بودم که روح و ماده با یکدیگر برخورد.
اخیراً محققین ژنتیک در یک مقاله علمی ثابت کردند که کتابی که مادر میخونه در بیان ژن فرزندش محل تأثیره.
من اولین فارغ التحصیل اون 9 نفر بودم که بعد از من هم همکاران به ترتیب فارغ التحصیل شدند.
یکی از اصول اخلاق پزشکی حق احترام به انتخاب بیماری.
اگر میخواهید برای خود آینده پویا و درخشانی جستجو کنید، با نخبگان رادیو سلامت را بشنوید. با نخبگان، برنامه از گروه اجتماعی رادیو سلامت، یک شنبه ها ساعت 20.
متشکرم که با نخبگان رادیو سلامت رو میشنوید. آقای دکتر حمیدیه، به هر حال من فکر میکنم یکی انقلاب بزرگی به وجود آمد وقتی که پیوند سلول‌های بنیادی خونساز صورت گرفت. حالا ما یکم با تأخیر شروع کردیم، اما به نظر میرسه با صحبت‌های شما، با آنچه که ما داریم میبینیم، واقعا ما در حوزه پیوند سلول‌های بنیادی خونساز یک حرف‌هایی برای گفتن داریم. یه نگاه گذرا داشتیم به دانش سلول‌های بنیادی، فرمودین که ما واقعا به لحاظ دانش مشکلی داریم و بعضی از چالش ها رو مطرح کردید، مثل کمبود تخت بیمارستانی. باز برگردیم به صحبت های شما، این در واقع این دانش رو در کشور ما ارزیابی بفهمید، اینکه در منطقه چه شرایطی داریم. باز در دنیا، البته شما جزء افرادی هستین که افتخارات زیادی برای ایران در این حوزه به دست آوردید، جزء 35 پزشک برتر دنیا در پیوند سلول‌های بنیادی هستین. اگر اشتباه نکنم 1.5 میلیون پیوند، البته این آمار مال سال 1400 هست، در همون مقاله که منتشر شد و اسم شما هم بود. البته ما چه چالش‌هایی داریم تو این حوزه، و باز هم یه نگاهی به دانش در واقع پیوند سلول‌های بنیادی خونساز در ایران داشته باشید.
خیلی شیوا و قشنگ شما مطرح کردین که چیکا باید، یعنی سوالتون جوری بود که اون چیزی که من میخواستم بگم الان مردم راحت‌تر متوجه میشه. مسئله اصلی رو من تخت بیمارستانی تازه نمیدونم، چون میدونم اگر دانشگاه، وزارت بهداشت یا دولت نکنه، حتی خیرین ما خیلی موقع اومدن کمک کردن، کمان که تو این سالها خیرین همیشه همراه ما. مشکل ما هزینه است که باید برای تحقیق و توسعه این علم بشه. الان ما بغیر از پیوند سلول‌های بنیادی داریم یک نسل جدیدی از درمان سرطان رو می‌بینیم که سلول درمانی با سلول‌های ایمنی بدن یک ترکیبی از سلول درمانی و ژن درمانی است. یعنی الان خیلی از مواردی که شما سوالی فرمودید که از 100 تا مریض چند تاشون خوب میشه، من گفتم 70 تا، ولی اون 30 تا تکلیفشون چیه؟ بر اون 30 تا 3-4 سال راه جدیدی اومده، نسل جدیدتری که بهش میگن ایمیون سل تراپی، سلول درمانی و سلول های ایمنی بدن. باز اونم دانشه توی ایران وجود داره، نیاز به حمایت، اونم هزینهش مینیمم 430,000 دلار الان، و از کردم خیلی کشور هستن دانششو ندارن، دانشش تو کشور ما هست، نیاز به حمایت داره. این حمایت از طرف همه، منظورمه از طرف پزشکان که یکم از خودشون بگذرن و خودشون درگیر این رشته بکنن که خب یه کار 24 ساعته است دیگه، نمیتونن خودشون وقف مطب و کار خصوصیشون بکنن. یه مقدار گذشت میخواد از سمت در واقع مسئولین که با دیده باز اقتصاد درمان رو نگاه کنن. یه بیماری که دوچاره یک بیماری صعب العلاج میشه، گاهی اوقات درسته شما در یک حرکت درمانی هزینه بالایی میشه، ولی اگه اون هزینه بالا نشود، هزینه های خورد خوردش، گاهی اوقات همین پیوند سلول‌های بنیادی خونساز اگه نبود، هر بیمار تالاسمی ماژور ما اگه میخواست خون بزنه، کیسه خون براش آماده بشه، سازمان انتقال خون، با اون تشکیلات کار بکنه،
عوارض و هزار،
حالا عوارض اونم که قول فرمان شو زندگی و کیفیت زندگی نامناسب، یه چیزی حدود 7-8 برابر هزینه پیوند برای مملکت خرج داشت. پس پیوند یا کارهای درمانی نوین گران نیستن. در مجموع وقتی شما اینا رو ارزیابی میکنین، تازه ارزونتر هم تموم میشه کار. یکم سیاست گذاری و توجه به این که آینده پزشکی دیگه نه داروها داروهای گیاهیه، نه داروهای شیمیاییه. آینده پزشکی عاقبت انسان به این نتیجه رسیده ترکیبی از همون سلولهایی است که خداوند آفریده. من بحثم اینه که الان این طب که توش هستیم بهش میگیم طب مدرن، اینم میشه طب سنتی. تا فقط چند سال دیگه، چند سال دیگه
من... سرعت زیاده
و... اینقدر سرعت زیاده تا سال 20 که پزشکی بازساختی یا ریجنراتیو مدیسین که ترکیب سلول درمانی، ژن درمانی و مهندسی بافت هست، جای خیلی از درمانهای فعلی رو میگیره. پس یه مقدارم باید توجه بشه به اینکه روی این کارا سرمایه گذاری بشه، بیمه ها حمایت کنن، وزارت بهداشت بیشتر هزینه بکنه تا از اون ور خرجای دیگه کم بشه. سومم خیرین عزیزمون که دارن کمک میکنن تو حوزه‌های مختلف، خیلی مدرسه میسازن، کار خوب اینترویو میکنن، اونم کار خیره. یعنی اگه درمانهای نوین برای کشور موجود بشه، مریض به جای 430 هزار دلار خارج از کشور کاش با 10 هزار دلار در داخل کشور انجام بشه، چه کار خیری بهتر از این. یعنی دوره‌ایه که عوض شده، باید فناورامون هم مدرن بشن.
داشتم وقتی که شما صحبت میکردید این موضوع به ذهنم رسید آقای دکتر، که فرمودین که اگر ما تو این مسیر بتونیم یک سرمایه گذاری خوبی داشته باشیم، عملا هزینه های نظام سلامت رو داریم سیف میکنیم، داریم در واقع حالا نگه میداریم، اینجوری بگیم، بخوایم از اصطلاحات فارسی استفاده بکنیم. و اصلا فکر میکردم که در واقع این موضوعی که شما میفرمایید یک پیشگیری است. پیشگیری از چه چیزی؟ عملا یک درمان داره اتفاق میفته، ولی یک درمانی که آقای دکتر داره از یک در واقع آسیب جدی به یک اقتصاد سلامت داره جلوگیری میکنه، از یک آسیب و یک عوارضی که برای یک به قول فرمای شما بچه‌ای که حالا مبتلا به تالاسمی هست، اگر این تالاسمی ماژور هست، اگر این اتفاق براش بیفته، میتونه حداقل یک امید به زندگی متوسطی رو داشته باشه و یک زندگی راحت و بدون دغدغه. و یاد صحبت یکی از اساتید افتادم که میگفتن که حتی در کشورهای، برخی از کشورهای توسعه یافته، در ادوار مختلف در زمان جنگ جهانی همه در واقع بودجه ها کاهش پیدا کرد، اما بودجه سلامت افزایش پیدا کرد. و ما واقعا آی دوتا نتونیم یک اقتصاد سلامت سرپا و اصولی و استانداری رو داشته باشیم، نمیتونیم سرپا بمونیم. یعنی نظام سلامت ما قطعا نمیتونه سرپا بمونه. خیلی ممنون هستم آقای دکتر. نمیدونم آقای لک به ما بگن که ما چقدر فرصت داریم، یه 5 دقیقه فرصت داریم، حالا 3 تا برنامه ان شاءالله در خدمتتون خواهم بود، اما بریم یکم سراغ خودتون و به هر حال یه گریزی بزنیم به زندگی خودتون، به ما بگین که اصلا چی شد که توی مسیر قرار گرفتین. نوجوانی رو نمیدونم از کی به پزشکی فکر می‌کردین، بعد پزشکی اطفال و اینکه مدتی هم خارج از کشور بودین و به هر حال ترشتی خون مطالعه کردین.
والا من از کلاس اول دبستان، نه اینکه فشار پدرم، چون پدر من اصلا رشتهش مهندسی هواپیما بود، مادرم دانشگاه تو حوزه روانشناسی بود، ولی من از 7 سالگی میدونستم که میخوام پزشک بشم. علتش هم شاید از دوره کودکی، الان پدر بزرگی، دایی، کسی مریض بود، اون موقع میدیدم برای بیماری‌های مشکل، اون موقع تعریف بیماری‌ها هم این که صعب العلاج و سخته، دوره به دوره عوض میشه.
مثلا همین بیماری به اون بیماری ما، مثلا
اون موقع مثلا میخواستن یه بایپس قلبی انجام بدن، تو ایران نبود. یعنی سالای 1354 53 55 مریض باید میرفت لندن و پاریس و نمیدونم واشنگتن و جاهای مختلف برای یه بایپس کرونر. الان خدا رو شکر تو ایران بایپس که ایچی، اصلا دیگه تقریبا ور افتاده، اکثر شهرستان ها استنت ظرف چند لحظه بدون جراحی قلب باز یه کاردیولوژیست میسازه. اون زمان بیماری صعب العلاج این بیماری کرونر قلبی و اینا بود. 20 سال قبل ترش هم بیمارستان ما که مرکز طبی کودکانه، اسمش از خیابونی که اون بغل هست، خیابان دکتر غریب، دکتر غریب کنترل وبا در ایران خیلی نقش داشتن. 70 سال 60 سال قبل مشکل مملکت وبا بود، 30 سال قبل 40 سال قبل بیماری قلبی عروقی بود. ولی مطالعه بعد همین سرطان یه موقعی اصلا همه میترسیدن اسمش کسی نمیبود. الان خیلی هستن تو جامعه در طول زندگیشون شاید دو بار سرطان گرفته باشن، سه بار سرطان گرفته باشن، زندن سرطان‌های مختلف و مثلا 70 سالشونه الان. لذا تعریف صعب العلاجی هم داره عوض میشه. مطمئن باشید 5 سال دیگه مطالبه پزشکی مردم باز از طبیبا فرق میکنه دیگه. 5 سال دیگه میگم با همین سل درمانی، با ژن درمانی، با مهندسی باف که اولاد من نابیناست بیناش کنین، ناشنواست شنواش کنین، نازاست زوجی زایا بشه.
یه در هم تنیختگی عجیبی هست. ما مثلا یه زمانی مهندسی و پزشکی رو کاملا از هم جدا میدونستیم،
الان کاملا الان نمیتونین اصلا. حدس میزنن تا چند سال دیگه 40% پرسنل بیمارستان مهندس. یعنی دنیای پزشکی با پزشکی بازساخته کاملا در حال تغییر. یه کلمه قشنگ شما به کار بردیم برای پیشگیری، چون اصل کار اینه که شما پیشگیری کنید از بیماری. حتی واکسنامون هم عوض شد. شما واکسنی که برای کرونا شرکت فایزر و مدرنا ساختن، امارنا، اساسش ژن درمانی است. یعنی واکسن ها هم عوض میشه. واکسن ها هم همه آینده استفاده از علم ژن درمانی تو تهیه واکسن ها خواهد بود. پس داره کاملا اصلا زیر و رو میشه. از اون ور پیر شدن جمعیت دیگه، آدم 60-70-80 ساله هم شاید جوامع مجبور باشن به کار بگیرن. لذا باید روی جوانسازی، حالا این جوانسازی پوست هست، جوانسازی استخوان هست، جوانسازی عضروف هست، جوانسازی قسمت‌های مختلف بدن، با این علم اتفاق خواهد افتاد و طول عمرم بیشتر میشه. حالا بعضی شاید فکر کنن مثلا خیلی فکر ژول ورنیه، نه، متوسط عمر مردم ایران سال 59 45 سال بوده، الان 70-75 ساله. اینه که اگه ژاپن میگه من سال 20 متوسط رو میرسونم بالای 100 سال، چیز غیر عادی به نظر نمیاد.
بله. بسیار خب، خیلی متشکرم آقای دکتر حمیدی. فرصت من تمام شد. تازه به بحث ما شیرین تر داشت میشد. یه جورایی داشتم فکر میکردم که چون رئیس پژوهشکده ژن سلول و بافت هم هستید، احساس کردم مثلا اینجا دارین در واقع فضا دارین زندگی میکنید. اینقدر آقای دکتر با این رشته‌ای که به هر حال هم مطالعه کردید توش، هم تدریس میکنید، هم کار میکنید، یه جورایی احساس کردم تو اون فضا هستن دارین دیگه زندگی میکنید، انقدر برای شما مانوس هست. خیلی ممنون، ان شاء الله هفته آتی هم در خدمتتون خواهیم بود. متشکرم که تشریف آوردین. دوستان خیلی متشکرم که تا این لحظه در کنار ما بودین و با نخبگان رادیو سلامت رو شنیدید. من زهرا حاجی‌زاده به اتفاق یحیی لک، تهیه کننده محبوب روزبهانی صدا بردار، با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. در پناه خدای بزرگ و مهربان باشید. خدا نگهدار.
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود، رستم دستان جهان پهلوان، پست از او گشت سر سروران. ای وطن، ای حب تو آیین من، دوستیت کیش من و دین من، دولت و اقبال تو پایند با، نام بلندت به جهان زنده با. کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود، بی تو وجود من یک دم مباد، سایه تو از سر من کم مباد. من دوستیت کیش من و دین من، دولت و اقبال تو پایند بار نام بلندت به جهان زنده.
کیست که نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خود تو هم، بی تو نه من نه تو من.
ای باران نور، ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.